دوستان عزیزم، میرسیم به بحث کار مزدی و دوستمون علی سامه که در استودیو هست. بهشون خوش آمد بگیم و تشکر میکنیم ازش که پذیرفت این هفته هم با شما باشه و ادامه بحث خودش رو داشته باشه. وقتمون بسیار کم هست، بحث ها بسیار بسیار زیاد و گسترده است. اگر لازمه که یک خلاصه ای جان از بحث قبلیت هم بگی، خودت بگو که وقت رو در اختیار خودت بگیری. همین الان ما هنوز وقت تماس شنونده شروع نشده، چند نفر زنگ زدم و میخواستن صحبت بکنن، به خاطر این وقت رو کلن کنترلش رو میدم در اختیار خودت و بحث رو اگه میتونی با یه خلاصه از بحث هفته گذشته شروع کن و ادامه بده که بتونی روش کنترل داشته.
خیلی ممنون حمید جان از این فرصتی که به من میدید. جای شما هفته پیش اینجا خالی بود، امیدوارم سفری که داشتید پر ثمر بوده باشه و استراحت هم کرده باشید. به هر حال من اگر کسی میخواد بحث هفته پیش منو بشنوه، ارجاعش میدم به سایت رادیو زنان، صحبت ها اونجا هست، تمامش رو میتونن گوش بدن. فقط صحبتمو با اشاره به نکاتی که از قلم انداختم دفعه پیش باز میکنم. اون چیزی که دفعه پیش فراموش کردم بگم، یکی این بود که با خوندن مارکس از زبان خودش و دست اولش یه چیز دیگه هم غیر از اقتصاد سیاسی شما یاد میگیرید و اونم تماشا کردن و کشف کردن دیالکتیکه در عمل، تجزیه و تحلیل دیالکتیکیه در عمل. اون چیزیست که اگر به اصطلاح طرح درس ها و خلاصه ها و روایت های دست دوم رجوع کنید ابدا نمیبینید. این یه نکته بود که باید میگفتم. نکته دوم این بود که در رابطه با تورم یه توضیح مختصری دادم که حجم پول در گردش یه رابطه ریاضی داره با حجم کل کالاها و خدمات تولید شده، سرعت گردششون یا دست به دست شدنشون و سطح عمومی قیمتها، و بنابراین تورم نمیتونه نه به خاطر بالا رفتن قیمت نفت باشه نه به خاطر بالا رفتن قیمت کالای کارگر. و یادم رفت اینو بگم که این فقط یک نظریه نیست، بلکه به طور بالینی کلینیکی آزمایش شده. اگر یادتون باشه در آخرای جنگ دوم جهانی وقتی که هواپیماهای متفقین راشون رو به آسمان آلمان نازی باز کردن، فقط روی شهرهاشون بم نمی ریختن، اسکناس هم می ریختن و این باعث شد که شیرازه شهرها اصلا بپاشه. اینو امتحان کردن. دویچمارک اگر رو سر شهر بریزی، اون کسی که بعد از پایان آژیر بمباران اومده و اولین اسکناس ها رو جمع کرده، میتونه بره توی دکان نونوایی که همه صف بستن داد بزنه که شاطر، همه نونها تو به 5 برابر قیمت خریدم. بلافاصله تبدیل میشه به گرانی و این امتحانش رو داده. نکته سومی که باز باید اگر یادم بود اشاره میکردم این که کارگر فروشنده کالاست، پیاز فروش هم فروشنده کالاست. ضرورت اتحاد و هر دوشون هم میتونن بفهمن. ولی یه چیزی هست توی این کالای کارگر که نمیذاره. وقتی که صحبت از رقابت و اتحاده، همون موضع قوی رو داشته باشه که پیاز فروش داره. به خاطر اینکه به قول مارکس این کالایی است که هیچ جا جز در خون و گوشت آدم زنده نمیشه نگهش داشت. بنابراین پیاز فروشی که 2 بار 2 فصل پیازشو آورد و دید به قیمت خوبی نمیخرن، میتونه دفعه بعد کدو و بادمجون بسازه. کارگر نمیتونه این کارو بکنه. از اون روز که تصمیم بگیره که دیگه نیروی کار خودمو تولید نمیکنم، باید سرشو بذاره و بمیره. بنابراین حتی بحث اتحاد و رقابت برای این توی ابعاد دیگه‌ای مشکلاتی رو همراه میاره. و بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینی چیزی که اتحادیه سبزی فروشان میتونه بسازه به همون راحتی حتی نه برای کارگر ساخته میشه نه اگر بسازی جوابگوه. بعد در ادامه بحث دفعه پیش به اینجا رسیدم که در بحث و جدل بین نیروهای اپوزیسیون و دولت 2 حکم غلط میبینم من. یکی اونیست که وزیر کار میگه، یکی اونیست که اپوزیسیون میگه. من هر دوشو رد میکنم. اون چیزی که میخوام امروز بهش بپردازم اینه که به نظر من بالا رفتن قیمت نیروی کار روی تمام کالاهای دیگه تأثیر میگذاره، به این خاطر که اونا محصول اینن. برای اینکه این بحث رو بالاخره بدون حب و بغض و چیزایی که از جانب مصلحت طلبی میتونه جلوی گوش شنونده رو بگیره کنار گذاشته باشم، این خواهش رو دارم، این استدعا رو دارم از شنونده که وقتی حرفای من میشنوه فرض کنه که در ایرانی زندگی میکنه که تبرم نیست و از حرفای من هیچ وزیر کاری بل نمیگیره، نمیتونه بگیره، بی ربطیه و حرف وزیر کار رو نشون دادم، ولی اصلا این نگرانی رو نداشته باشید. فرض کنید که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همون کاری که با یونان کردن با ایران هم بکنن، اینا رو بزنن کنار، یه بانکدار دوره دیده ی هاروارد گذرونده تکنوکرات رو بذارن مسئول این کارهایی که مربوط میشه به تورم
درست
و کسر بودجه و غیره. ایرانی رو فرض کنید که تورم نداره ولی کاپیتالیسم سر جاش هست. اگه ایران بدون تورم براتون غیر قابل تصوره، شما که میهن ندارید، فرض کنید کارگر نروژی هستید این حرفا رو میشنوید. نگرانی دومی که باید اول باهاش تسویه حساب کنم و الا میدونم که کسانی به حرف من گوش حتما نمیدن، نگرانی از اینه که اگر این بحث رو بپذیریم خواست اضافه دستمزد پوچ میشه. چه فایده ای داره کارگر مزدش رو بالا ببره اگر از اون دست میگیره و از اون دست باید پس بده؟ چه فایده ای داره؟ چون این آدمی که آمده تو رادیو زنان داره این آسمان و ریسمان رو به هم میوافه، داره میگه مزد بیشتر خواستن عبث است. من باید این اطمینان رو بدم که نه، من این رو نمیگم. از این که مزد کارگر قیمت محصول کارشو تحت تأثیر قرار میده نمیشه به این نتیجه رسید که پس عبث است. همیشه هر قدمی برای بهبود وضع معیشت کارگر با بالا بردن مزد اسمی شروع میشه. و برای اینکه مطمئن باشید، برای اینم دلیلی دارم ولی وقت ندارم بیشتر راجع به حرف بزنم، فقط یه مثال میزنم. فرض کنید مزد حداقل کارگر ایرانی رو به طور واقعی تو اون کشوری که تورم نیست واقعا 4% بالا برده باشن. چند میلیون آدم 4% مزدش بیشتر شده و فرض کنید این 4 میلیون تصمیم گرفتن اینو نه خرج غذا کنن، نه خرج پوشاک کنن، نه خرج هیچ چیز دیگه و فقط اینو خرج بهبود وضع مسکنشون بکنن. بنابراین یه تقاضای چند صد دلاری ضرب در چند میلیونی وارد بازار مسکن میشه و این تذکر منه. درسته که جمعیت تو، جمعیت کارگر و زحمتکش، از جمعیت استثمارگران و مفتخوران و اعوان و انصارشون تو جامعه به مراتب بیشتره، ولی نشنیدی که 1% جمعیت دنیا به اندازه 99% بقیهش ثروت داره؟ اون چی که تقاضا رو نمایندگی میکنه جمعیت نیست، پوله. کسی که با اون پول، با اون ثروت تو بازار مسکنه، بخش بسیار گنده تری از تقاضا تو بازار مسکن رو نمایندگی میکنه. اون چی که تو با خودت آوردی فقط یک تکون کوچک میده. تو نمیتونی به اندازه اون پول بیاری، ولی حتی اگر به اندازه اون پول بیاری فقط 50% قیمت رو، اگر حتی فرض کنیم خطیه، تو بازار مسکن بالا بردی. 50% رو ضرب در 4% اضافه مزدت بکن، حتی اگر این معجزات صورت بگیره 2% قیمت مسکن بالا رفته. پس تو این معامله تو سود میکنی، همیشه تو بالا بردن مزدت سود میبری، ولی نه اونقدر که حسابدار اتحادیتون میگه که رفته این اضافه دستمزد مذاکره کرده و برگشته. تو جامعه سرمایه‌داری یه مکانیزم هایی هست که نمیذاره حتی وقتی مزدتو از کارفرما توی فابریکت گرفتی اون آب به راحتی از گلوت پایین بره. اینو اتحادیه چی نمیفهمه. پس خیالتون راحت باشه که قبول کردن این تز مارکس یا این گفته اقتصاد علمی مانع از این نمیشه که کماکان طرفدار بالا بردن مزد کارگر بود. پس برسیم به اصل موضوع بحث امروز که من میگم افزایش عمومی مزدها قیمت کالاهای دیگر رو بالا میبره. چطور استدلال میکنم؟ اینطوری میگم 1 کیلو پنیر 10 کیلو شیر مصرف میکنه. تولید 1 کیلو پنیر 10 کیلو شیر احتیاج داره. پس اگر قیمت شیر بالا بره قیمت پنیر بالا میره. اگر قیمت آرد بالا بره، قیمت نون بالا میره، چون در تولید نون آرد به مصرف میرسه. اگر قیمت کاغذ بالا بره، قیمت دفترچه 40 برگ و قیمت دفترچه 100 برگ هم بالا میره. اگر اینو از من نمیپذیری، اون موقع که تو صف نونوایی وایسادی از اوستای نونوا بپرس. بپرس ازش که اگر قیمت آرد بالا بره، قیمت نون بالا نمیره؟ اون احتمالاً بیشتر از اینا بلده و میگه اگر قیمت آرد من به تنهایی بالا بره، نه، نمیتونم قیمت نونمو بالا ببرم، چون همین مشتری که اینجا تو صف وایساده دو تا چهار را میره اونورتر و نون ارزونترشو میخره. از من قبول نمیکنه که نونمو بالا ببرم، نون بربری تو 100 متر اونورتر همون قیمت باشه، من نمیتونم. ولی اگر مال همه، آرد همه بالا بره، نون گرون میشه. اونو این بهت توضیح میده. بنابراین من استدلالم رو ادامه میدم، میگم شاید آرد در تولید پنیر به کار نره، ولی یه کالایی هست که هیچ چیز تو دنیا نمیشه تولید کرد مگر اینکه در پروسه تولید اینو به مصرف برسونی. اینم اسمش هست کالای کارگر، نیروی کار. پس اگر مزد کارگر بالا بره هم پنیر گرونتر میشه، چون شیر خودش پنیر نمیشه، باید کار کرد روش تا پنیر بشه. درست همین جاست که یه عده‌ای نمیپذیرن، میگن نه، نیروی کار مثل کالاهای دیگه نیست، یه ویژگیایی داره که اجازه نمیده ما اینو بپذیریم. استدلالشون چیه؟ من اولین بار که این استدلال رو شنیدم 4 سال پیش یادم، توجهم جلب شد به یه مقاله که اونم داشت از همین موضع جواب وزیر کار وقت رو میداد، که اون موقع وزیر کار احمدی نژاد بود، و اون اینطور تو مقالش نوشته بود. در مقالات بعدی، مصاحبه‌های بعدی، حتی اونایی که امسال خوندم، همون استدلاله، با کلمات و جمله بندی های متفاوت، ولی استدلال اینه. نوشته بود ما تو کارخونمون پوتین تولید میکنیم، کفش تولید میکنیم، و همه شاهدیم که یه جفت پوتین 2 ساعت کار میبره. برای درست کردن یه جفت کفش 2 ساعت کار کارگر لازمه. حالا چه مزد من بالا بره، چه مزد من پایین بیاد، یه جفت کفش 2 ساعت کار میبره. و چون کار منشأ ارزش است و چون قیمت چیزی نیست جز بیان ارزش بر حسب پول، بنابراین قیمت نمیتونه بالا بره. اگر ارزش کالا فرقی نکرده، قیمتش نمیتونه بالا بره. این کنه و لب اون استدلال در مقابل این بحث که مارکس تو همین جزوه کارمزدی سرمایه میکنه، که میگه اون قیمتها تو بازار نوسان میکنند، ولی میکشن اینو به سمت هزینه تولید، هزینه تولید که بعد اجتماعی داره. بنابراین اگر هزینه استخدام کارگر به کار گرفتنش بالا بره، قاعدتا باید هزینه تولید نون و گوشت و کفش هم بالا بره. ولی مدعیان میگن اینطور نیست. یه توضیح تکمیلی هم بدم که تو مصاحبه جدید خوندم، شاید همون تو هم مصاحبه بود که کارگر کمونیست نوشته بود، و اونم اینه که درسته قیمت ها میتونه تو بازار بالا و پایین بره، ولی بعد از یه مدت تلو تلو خوردن به تعادل سابقش میرسه. اگر فرض کنیم وضع از سابق فرقی نکرده و کماکان یه جفت پوتین 2 ساعت کار میبره، این قیمت ها بعد از تلو تلو خوردن به نقطه همون تعادل قبلی میرسه، و باز همون استدلال معتبره که اگر قیمت بیان پولی ارزشه و ارزش بالا نرفته، پس قیمت نمیتونه بالا بره. کدوم حکمای این چیزی که براتون گفتم از زبون مدعی درسته و منم قبول دارم؟ یکی این که کار منشأ ارزشه، این درسته. دوم این که قیمت بیان پولی اون ارزشه، اینم شکی درش نداشته باشید. ولی برای شنوندهی که شاید تو این بحثای اقتصادی و غیره نبوده، توضیح بدم منظور از این ارزش هر ارزشی نیست. من میتونم یه پولوور برای بچم ببافم و براش بی نهایت ارزش داشته باشه، تنشو گرم میکنه، زمستون سرما نمیخوره، تازه وقتی من مردم اینو به عنوان یادگاری پدرش، به عنوان یه چیزی که ارزششو با پول نمیشه سنجید، اونجا زد به دیوار رو نگه داشت. منظور این ارزش نیست. از قدیمتر، خیلی قدیمترها، قبل از سرمایه‌داری تقسیم کار به وجود آمده و آدم‌ها فهمیدن اگر یک کسی فقط گندم درست کنه و یکی فقط پوست دباغی کنه، راندمان هر دوشون میره بالا، هم پوست بیشتری خواهند داشت هم گندم بیشتری. بنابراین باید هر کی به اون کار بپردازه و بعد مبادله کنن. فهمیدن این که چرا کفاش کفشو با نون عوض میکنه و نون با نونشو با کفش ابدا سخت نیست، چون کفاش هم نون میخواد، نونوا هم کفش میخواد. معمایی که تو این قضیه بود این بود که چرا یه مقدار معینی از این فقط با یه مقدار معینی از اون عوض میشه؟ چه با افغانی اندازه بگیری، چه با ریال اندازه بگیری، چه زمان رضا شاه باشه، چه زمان ولی فقیه، همیشه یک مشت زعفرون سه گونی گندم میشه باهاش خرید. ولی هیچ وقت نمیشه که با یه مشت گندم بتونی سه گونی زعفرون بخری. این چیه که تو این مقدار زعفرون و اون مقدار گندم به یک اندازه موجودی که موجب میشه آدما با دل راحت، با وجدان راحت اینو بدن اونو بگیرن، فکر نکنن کلا سرشون رفته، کلا برداری هم نباشه. این چیه تو هر دوی اینها؟ قدیما میگفتن چون طلا برق میزنه و زنگ نمیزنه، قیمتش از آهن که زنگ میزنه و برق هم نمیزنه بیشتره. این خزعبلات گذاشتن کنار با تحقیقات علمی و به این نتیجه رسیدن که اون چیزی که به مقدار مساوی تو اینقدر زعفرون و اونقدر گندم هست، اون کاری است که آدمی زاد برای تولیدش باید بکنه. اینقدر زعفرون همونقدر کار میبره که اونقدر برنج یا اونقدر گندم. این ارزش تو هر دو مساویه. بنابراین اون ارزش تو هر چی که باشه، چه با افغانی حسابش کنی، چه با دلار، چه با یورو، وقتی که مبدل شد به اون، فقط این ارزش رو بیان میکنه. بله، قیمت بیان ارزش است بر حسب پول، و ارزش یا اون کار رو با زمان اندازه میگیرن. بیشتر از اون چه زمان کار هست نمیشه ارزش تولید کرد، و بارها ازش میشنوی. اگر 1000 کارگر یک روز کار کنند و 1000 جفت کفش بسازن، ارزشی خلق کردن تو این کفش ها به اندازه 1000 روز کار. و اگر پسر حاج آقا از دانشگاه هاروارد برگرده و فقط با عوض کردن جای میزها، کوتاه کردن اون راهی که این کارگر باید بره تا به میز اون یکی برسه، بدون خرج یک ذره سرمایه بیشتر راندمان کارو بالا ببره، همون 1000 کارگر میتونه در عرض اون یک روز کار نه 1000 جفت کفش بلکه 1200 جفت کفش تولید کنه. این معنیش اینه که اون 1200 کفش حالا همون ارزشی رو دارند که قبلا 1000 کفش داشت. پس ارزش واحد کفش کاهش پیدا کرده. اما اگه همه این حکماشون درسته، چطور میشه استدلالشون رو رد کرد؟ به همون سادگی که اونا با اون استدلال جلو اومدن، با همون تعداد جمله که اونا این استدلال مطرح کردن، خیلی ساده. فرض کنید همون کارخونه کفاشی که رفیق عزیز کارگر ما داره نمونهشو برای ما میگه، که سالهای سال داره کفش میسازه و کفشو حدوداً با همون 2 ساعت کار میسازه، امروز بیان از کارخونهشون بیرون و تو روزنامه ها نوشته باشن بالاخره اون بیماری مرموزی که باعث میشد پاهای مردم تاول بزنه، قانقاریا بگیره و تا حال موجب شده که پای 20 نفر رو جراحان قطع کنند، علتش پیدا شد. علت سمی است که در یک محموله لاستیکی بوده که 6 ماه پیش وارد کشور شده و تخت کفش لاستیکی که با این لاستیک ساختن چنین بلایی رو به سر آدم میاره. پس این عکس رو ببینید، تمام تخت کفش هایی که پشتش این مارک هست، رو لاستیکش این شماره شناسایی کالا هست رو نه فقط هرگز دیگر نخرید، بلکه اگرم قبلا خریدید مطلقا پاتون نکنید. و به عنوان یکی از آگاهی ها، این عکس کفش اون کارخونه کارگر عزیز ما رو رو صفحه اول کیهان و اطلاعات چاپ کردن. چی میشه؟ فردا نه فقط اون کفش ارزشش به صفر میرسه، بلکه اونایی که در عرض 6 ماه همون 2 ساعت رو برای زحمت کشیدی کفش ها رو میارن پست میدن. پس میبینیم که میشه قیمت پایین بیاد، میشه قیمت پایین بیاد، و به این معنی که تو از ارزش میفهمی ارزش تغییر نکرده باشه. تأکید میکنم به این معنی که تو از ارزش میفهمی. پس اون کسی که داره با این استدلال به سراغ من میادم خودش تو این هچل میفته که چطور دیگه قیمت بیان ارزش بر حسب پول دیگه نیست فردای اون روز. و بهتر از این میشه با مارکس جواب این آدم رو داد. مارکس میگه که مبادا تصور کنی که هر چقدر کارگر تنبلتر فسفسوتر باشه و اون کار رو بیشتر لفتش بده محصول قیمتی تری تولید کرده. طرف داره به تو میگه من همون 2 ساعت دیروز رو کار میکنم، مگه 3 ساعت شده که ارزشش بالا بره؟ میگم پس اگر این تئوری اقتصادی شماست، ورش دارین اون کتاب ببرین پیش کارفرما و بهش توضیح بدین تا شما رو به جای اینکه وادار کنه اون پوتین رو در زمان کمتر درست کنید، شلاقتون بزنه تا لفتش بدید. به جای 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت 8 ساعت لفتش بدید برای یه جفت کفش، تا از این نمد هم شما ثروتمند بشید هم اون. این اون ارزشی نیست که خودشو تو قیمت نشون میده. برای جواب دادن بنابراین به بحث اونا همین 2 جمله بسه، دیگه به بحث اونا کاری ندارم. رومو میکنم به توی کارگر و میگم که چه چیزایی رو باید بدونی تا دیگه تو این دام و این تله ها نیفتی. بازم حرف روز اولمو تکرار میکنم، باید بخونی بدونی، از زبون گویندش بخونی بدونی. قبل از اینکه این مسئله اقتصادی قضیه بشم، میخوام یه نکته رو تذکر بدم، اونم اینه که به دام سفسطه نیفتید. منشأ ارزش کار است، این صحیحه، ولی از گفتن این نمیتونی نتیجه بگیری که اون چی که منشأ چیزی است مساوی همون چیز است. اگر کسی بگه باد طوفان منشأش خورشید است، معنیش این نیست که هر وقت خواست راجع به باد صحبت کنه خورشید رو نشونت بده و ادعا کنه که شبا که خورشید نیست باد نمیاد. این اون نیست، منشأش اون است. و اگه کسی میگه بله منشأ ارزش کار است و آن را با زمان اندازه میگیرند، معنیش این نیست که چون با زمان اندازه میگیرند از جنس زمان است. اگه کسی از یه بچه دبیرستانی بپرسه حرارت رو با چی اندازه میگیرند، میگه با میزان الحراره، با دماسنج، با یه لوله مویی که توش جیوه هست و قد میکشه هر وقت حرارت بالا میره. هیچ کس اجازه ندید که از این نتیجه بگیره که حرارت از جنس طول است. این سفسطه است و خودتون رو آماده کنید، چون کسانی که بعدن به شما اقتصاد سیاسی یاد میدن سابقه تحصیلیشون به حوزه علمی قم میرسه، اونا اینا رو بلدن، فلسفه میخونن، سوفسطاییان هم میخونن، رتوریک بلدن، مهاجه بلدن. چشماتون رو باز کنید که گول نخورید. بریم سراغ این مقولات اقتصادی که این وسط غلطه و به خاطر این تو حبش و قورت دادی که بهش واقف نیستی. اگر بگم تو یک کلمه این استدلال مدعی چه ایرادی داشت، اینه که هیچ رد پایی از جامعه و اجتماعی بودن اون چیزی که داره راجبش صحبت میکنه توش نمیبینی، نیست. مثل یه اتحادیه چیه خلص میخواد تمام چیزای سرمایه‌داری رو تو 4 دیواری فابریک توضیحت بده بدون اینکه یک قدم از اون بیرون گذاشته باشه. اون 2 ساعت کاری که تو میگی کفش میبرد و ارزشش را میسازد، اون 2 ساعت کاری است که اگر جامعه لازم باشد بکند 2 ساعت است. اگر تو کفشی بسازی با 2 ساعت کار که وقتی میاریش تو بازار میبینی رقبا، حریف، تولیدیای دیگه با 30 ساعت کار ساختنش، عین همون با همون کیفیت، با همون چسب، با همون چرم، دیگران با 30 ساعت کار میسازند، کاری که تو کردی درست 2 ساعت طول کشیده ولی ارزشی بیشتر از 30 ساعت ندارد. برای اینکه راجب کار اجتماعی صحبت میکنیم وقتی صحبت اینو میکنیم که منشأ ارزش است، نه کار تو، نه اون پولوری که من برای دخترم میبافم. تازه این همش نیست، حتی پوتینی که درست کردی پوتینه، حتی محک جامعه رو باید بر خودش داشته باشه تا معلوم بشه پوتین ساختی، ارزش استفاده ساختی، چیزی ساختی که به درد دیگران میخوره. اگر بخیهشو عوضی بزنی، رویشو به پاشتش بدوزی، طوری چسب بزنی که تا دست میزنی ور بیاد، چیزی ساختی که حتی ارزش استفاده نداره. و به این دلیل که کالا یه 2 قطبی همیشه با همه، اگر ارزش استفاده برای کسی نساخته باشی، کاری هم که براش کردی ارزش نداره. بنابراین فراموش کردن اجتماعی بودن اون چه که تو داری میسازی، اساره همه اون ساده لوحی است که توی همچین بحثی هست. یه چیزی که بنابراین میخوام بگم اینه که اون چی که میبینی، کالاها در عمل زعفرون با انقدر گندم عوض میشه، اون چیزی است که میبینی تو این سطح. ولی اون چیزی که از سر ارزش آمدی و حساب کردی و هزینه تولید حساب کردی آمدی، وقتی متحقق شد نشان میدهد که این را در خود داشت. با چرت که قبلا نمیتونی محاسبش کنی. وقتی معلوم شد که تو چیزی ساختی که با اونقدر گندم عوض میشود، رئالیزه که شد، اونم در یه مقیاس اجتماعی، تازه اون موقع میفهمی که اون چیزی که تو دادی همون ارزشی رو داشت که اون یکی داشت. کارخونه پونتیاک سالهای سال پونتیاک میسازه، ولی وقتی بحران اقتصادی کارو به جای رسوند که هر چی طرف داد میزنه بیاید بخرید به نصف قیمت، دو تا ببرید پول یکیش را بدهید، بیاید الان ببرید از سال دیگه به اقساط پولشو بدهید، بازم کسی نمیاد بخره، معلوم میشه چیزی ساخته که به درد این جامعه نمیخوره اون موقع و بنای همین قیمتش میفته. کاری که کارگر کرده تو کارخونه ماشین سازی همون کاره، همون زحمته، ولی وقتی که میاد به محک جامعه و ارزشهایی که جامعه تو این کالا میبینه میخوره است که تازه معلوم میشه چقدر ماشینه و چقدر کار توش رفته.